نموندید؟ چرا اجازه نمیدید نسل جدید، نسل دلسوز، نسل متخصص ورزش بیاد تو صحنه، یه دو تا سمینار بذارید، دو اجازه بدید اینا بیان حرفشون بزنن، مدل جدید در دنیا معرفی کنن به شما. عقلم میگه، منطقم میگه، مقدمه برنامه است. بنده ای که میام در هر جا قرار میگیرم باید اولی برنامه ارائه بدن، ملاک ارزشیابی بنده رو داشته باشید. آقا بنده بعد میگم فلان یکی از مدیران اومد به محض اومد گفت من چهارمین ستاره استقلال رو میگیرم. انقدر چی نبود که استقلال دو تا ستاره داره، حالا اول ستاره سوم باید گرفت. کوی برنامهش معلومه این نوع شعار دادن به نتیجه نمیرسه، این طبیعیه. آقا همه با وعده و شعار که نمیشه که در با گزارش عمل کرد ارائه بدیم و گزارش مالی ارائه بدیم در مورد همه مدیران عامل. من همه ورودی ها چون وقتی به آیان آمدن گفتم فلانی خوبه، گفتم اینا عمل کرد که ندارن. الان بهترین چیزی که ما بشه قضاوت کنیم برنامه شونه، برنامه ارائه بدن. بله ما نسبت به برنامه میگیم برنامه خوب است، بد است، قابل اجراست، قابل اجراست. پس چون ما برنامه نداریم متاسفانه شوشوی درستی داشته باشید. مدیران از تشمیه روزای اول شاره خیلی گنده گنده میدن، آخرش هم میان میگن آقا با قرض گذشتگان دادیم.
خب این هم بخشی از صحبت‌های جناب آقای کاظم اولیایی، یکی از مدیران سابق باشگاه استقلال بود که در همون برنامه 11 شهریور ماه شنیدید. و اما در ادامه همون برنامه، یعنی در تاریخ 11 شهریور ماه، گفتگوی دیگری انجام دادیم با آقای شفق. من یه نکته هم خدمت دوستان عرض بکنم که مسائل و مشکلاتی که در باشگاه وجود داشته از طریق برنامه و خیلی جای دیگه، حالا ما خودمون رو داریم در واقع در موردش صحبت میکنیم و دیدگاهامون، نظراتمون رو داریم بیان میکنیم، معضلات، مسائل و مشکلاتی که بارها بهش اشاره شده، ولی متاسفانه هیچگاه این معضلات و مشکلات رو ندیدیم که برون رفتی داشته باشه در این دو باشگاه استقلال و پرسپولیس. و خواهشم واقعا از دست اندرکاران در وزارت ورزش این است که توجه بکنن کارشناسانشون، اونهایی که به هر صاحب نظر هستن، برای انتخاب مدیران بعدی در این دو باشگاه که این موزلات، این مشکلات و این گرفتاری ها و این چالش هایی که وجود داره، اینها رفته رفته رخت ببندن و برن و در واقع دیگه چیزی از اونها ما نبینیم. امیدوار هستم به این مسئله توجه بکنن، چون هدف ما این هست که این دو باشگاه در یک وضعیت بسیار عالی و ایدئال زمان رو سپری بکنن، چون هوادارانشون یکی دوتا نیست دیگه. باشگاهی که خودتون، شما دوست خوبی شنونده، میدانید که ما چی داریم در موردش میگیم. اما آقای شفق، مدیر عامل اسبق باشگاه‌های پاس، تراکتورسازی و ابو مسلم، گوشه‌ای از صحبت ایشون رو در همون تاریخ 11 شهریور ما بشنوید.
در واقع این دو باشگاه بزرگ و بالاخص در واقع همه باشگاه‌های دیگه میشه، امیدوار هستم که به صورت واقعی برای یک بار برای همیشه باشگاه‌ها خصوصی بشن. عرض بکنم که همواره به همین اعتقاد داشتم که باشگاه‌ها باید خصوصی باشن. باشگاه غیر خصوصی همین مشکلات رو داره و تا زمانی که نظام باشگاه داری به صورت واقعی، به صورت خصوصی اداره نشه، همیشه این پا خواهد لنگید و امیدوار هستم که مسئولین اهتمام داشته باشن این نگاه رو. عرض بکنم که به صورت واقعی، نه برای شعار بلکه در عمل انجام بدن.
خب این هم گوشه از صحبت‌های آقای شفق بود، مدیر عامل اسبق باشگاه پاس، تراکتور و ابو مسلم، که در همون برنامه روز تاریخ 11 شهریور ماه شنیدید. با ما همراه باشید با ادامه همیشه با ورزش. ساعت 19:05 تا حدود 20:30 در خدمت شما هستیم و منتظر تماس‌های تلفنی شما و اظهار نظر شما در مورد موضوع برنامه پرسپولیس استقلال.
مدیریت باشگاه پرسپولیس که روزا خیلی تو حاشیه داره صحبت کنم، دخترم پرسپولیسی هم، فرق نمی کنه، استقلال هم همینه. به نظر من مدیری ها باید برای دوتا باشگاه انتخاب کنن، که در حد یه وزیر باشه، رزومه یه وزیر داشته باشه، به سیاست مدار باشه، اقتصاددان باشه، بدونه که کوچکترین حرفش تو رسانه‌ها تو فضای مجازی بازخورد داره، حتی رسانه‌های خارج از کشور. کسی باید بیارن که مسلط به زبان خارجی باشه، بدونه که آقا باید با 40 میلیون حوادار طرفی، باید بدونن این مدیرای ما، این دولت مردای ما، باید بدونن باشگاه پرسپولیس استقلال جای کوچیکی نیست. اول باید اینو قبول کنن که آدمای بزرگی بیارن بذارن اینجا. الان آدمای کوچیکی گذاشتن دیگه، داره آقا معاصل این آدمای کوچیکو داره می‌بینی که این همه میلیاردها تومان ضرر به بیت المال با این مشکل اقتصادی، هیچ کس هم جوابگو نیست، هیچ کس هم نمیاد اینا بپرسه بابا شما چیکار می‌کنید این پولا رو، چیکار کردی؟ خیلی ممنون، با تشکر، برنامه بسیار خوبتون. علی آتمادی هستم از اهواز.
ما متاسفانه از وزارت ورزش تا موقعی که وزارت ورزش از آدما از مدیرای خوب و لایق استفاده نکنه ما همینه مثلمون. واقعا جای تاسف داره با این همه ما مدیر، آدمای مدبر، آدمایی که واقعا کارشون هم خوب بلدن، متاسفانه استفاده نمی‌کنن. و جالب اینجاست بنده به عنوان یک شنونده این برنامه بسیار خوب که همیشه هم گوش میدم، همین آقای مهران، همین آقای اروندی، ده ها بار صد ها بار تو این برنامه معضلاتو گفتن، معضلاتو بیان کردن، ولی متاسفانه اصلا گوش شنوایی نیست. من نمیدونم این آقایون دنبال چی هم میخوان، چیکار کنن، میخوان این فوتبالو چیکار کنن، کجا میخوان بریم. باید
با سلام و شب بخیر خدمت آقای ارمنده و آقای مهرانی. من میخوام بگم آقا این قانونی که گذاشتن برای بازیکن خارجی نیاد، یه قانون بزنن برای مدیرا، به خدا فوتبالیست لباس بپوشه راه بره بعد بفهم فوتبالیست یا نه. اینا بازیکن بنجل میارن وارد میکنن به وسیله واسطه ها، هزینه باشگاه میبرن بالا، بدهی دار میارن، بعد برای مدیرا یه قانون بزنن که آقا حتما باید فوتبالیست باشن، حتما سابقه داشته باشن دو تا باشگاه. من خیلی ممنون میشم از برنامه خیلی خوبتون. داوود سفری هستم از خامد.
من فقط یه دونه سوال از آقای مهرانی و آقای اروندی دارم، این که چرا مدیران ما باشگاه‌های بزرگی چون پرسپولیس استقلال رو کوچک میکنن؟ نمونه همین قرارداد آقای ترابی. آقا این ترابی اومده در پرسپولیس یک برنده، اومده یک سال بمونه اینجا، وقتی اومده در برند پرسپولیس استفاده کرده، چرا ما ازش سودی نبردیم؟ این که بره اونجا بگه آقا من 2 میلیارد بگیرم باشگاه رو کوچک کنه، عوامل خود این همین مدیر کوچک کنه. ما میدونیم که تمامی بازیکنان این آقایان مدیران با دلال همکاری دلالان پرواز میدن. حالا شما توجه کنید آقای مهرانی، شما به من بگید 7 تا آس تیم پرسپولیس رفته، آیا 1 دلار ما بردیم؟ 1 دلار جز ضرر میکنیم؟ واقعا ما مدیر نداریم.
ممنونم از تماس‌های تلفنی شما. دست همتون درد نکنه که به برنامه خودتون توجه میکنید، اظهار نظر میکنید پیرامون موضوع برنامه. یه دوستی گفتن چرا وقت برنامه رو با پخش حرفای تکراری از برنامه قبل دارید تلف میکنید؟ دوست عزیز، این وقت تلف کردن نیست. ما داریم میگیم که مطالب، مسائل، مشکلات، هر اون چیزی که الان وجود داره قبلا در موردش صحبت کردیم، میخوایم یادآوری بکنیم. ما به رسالت خودمون داریم عمل میکنیم، دوست شنونده و دیگر دوستانی که اگر احتمالاً به این مسئله اعتقاد دارید. سروران عزیز، هدفمون این هست که بتونیم یک قدمی هر چند کوچک برداریم. بنابراین این وقت تلف کردن نیست، این یادآوریه که ما در قبل این کارو کردیم، امروز و در این لحظه هم باز همچین کاری داریم میکنیم. تصمیم گرفتیم که باز بپردازیم به مسائل و مشکلات و چالشایی که در باشگاه وجود داره. ممنونم از همتون، یه مقدار صبر داشتید. داشته باشید، یک مقدارم انعطاف همه چیز حل خواهد شد و آرزو میکنم و امیدوارم که باشگاه پرسپولیس استقلال و همه باشگاه های ما به یک شرایط ایدالی آرمانی برسند. از تک تک شما بی نهایت ممنونم و افتخار میکنیم که شما شنونده ما هستید. برای اینکه یه خستگی هم درک کرده باشید، به اتفاق میشنویم صحبتهای خانم سارا اصلانی که آخرین اخبار ورزش ایران و جهان رو به اطلاعتون میرسونن و بعد از اون میریم به سراغ اولین مهمان تلفنی برنامه امشب.
سپاسگزارم از شما. با مهمترین اخبار ورزشی روز در خدمتتون هستم. مسجدی دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در واکنش به بدهی ایران به آزمایشگاه کلن آلمان گفت 70,000 یورو از بدهی‌های خودمون رو پرداخت کردیم و تسویه مابقی بدهی‌ها در دستور کار قرار داره. لیگ برتر بسکتبال در حالی از 15 آبان آغاز خواهد شد که اردوی تیم ملی هم به فاصله یک هفته بعد و در تاریخ 23 آبان برگزار خواهد شد. نزدیک بودن زمان برگزاری لیگ و اردوهای تیم ملی از نظر زمانی حالا برای برگزاری این رقابت‌ها چالش‌هایی به وجود آورده. امید نجاری مدیر تیم‌های ملی تیر و کمان به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان البرز انتخاب شد. فدراسیون دوچرخه سواری رأی کمیته انضباطی برای پورسیدی و سفرزاده، دو رکابزن خاطی که در لیگ برتر جاده با هم درگیر شده بودند را اعلام کرد. با رأی کمیته انضباطی هر یک از این ورزشکاران به مدت 3 ماه از حضور در میادین ورزشی محروم و به پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. ایران به احتمال زیاد از برگزاری ششمین دوره مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری جام فجر در تاریخ 13 تا 17 بهمن به دلیل شیوع کرونا انصراف خواهد داد. جلسه نهایی برای حل اختلافات به وجود آمده بین الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ و فدراسیون تیراندازی به چهارشنبه هفته جاری موکول شد. نشست هیئت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال که قرار بود به میزبانی صربستان برگزار بشه، به دلیل گسترش کووید 19 به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. فدراسیون جهانی ژیمناستیک اعلام کرد ورزشکاران برای حضور در المپیک توکیو باید 2 هفته در کشور خودشون قرنطینه باشند. جستجوها برای یافتن کوهنورد 52 ساله‌ای که در ارتفاعات لواسان مفقود شده همچنان ادامه داره. این کوهنورد سه شنبه هفته گذشته مفقود شد. ریتا سابوو به عنوان رئیس جدید کنفدراسیون والیبال آسیا انتخاب شد. رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی 2020 صربستان 15 آبان در 10 وزن برگزار میشه. ضمن اینکه رقابت انتخابی 7 وزن باقی مانده کشتی آزاد هم در همین تاریخ برگزار خواهد شد. فدراسیون بسکتبال ایران تا 26 آبان فرصت داره که فهرست اولیه تیم ملی برای حضور در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا رو به فیبا آسیا اعلام کنه. در پایان نشست هماندیشی فدراسیون والیبال مقرر شد ادامه بازی‌های دور رفت لیگ برتر والیبال به صورت متمرکز و به میزبانی تهران برگزار بشه. طبق اعلام تقوی دبیر فدراسیون پیش بینی میشه مسابقات از 14 آبان مجدداً از سر گرفته بشه. ممنون که همراه من بودید.
خب صحبت های خانم سارا اصلانی رو شنیدید، با ما همراه باشید با ادامه همیشه با ورزش تا برقراری ارتباط با اولین مهمان برنامه.
عزیز من چندین و چند ساله دارم برنامه شما رو گوش میدم. هر موقع بعد از ظهر بحث انتقاد باشه کانال رادیومو عوض میکنم، به خاطر اینکه همش بیهوده است. شما هی کارشناس دعوت میکنید، هی دکتر دعوت میکنید، ولی به هیچ جا نمیرسید. فقط بحث، فقط انتقاد. آیا تالا کاری انجام شده؟ تالا ترتیب اثری دادم؟ فقط شنونده باید اعصابش خوب بشه. اینو میخواستم بگم من. خداحافظ شما، خدمتیم من.
ساعت 19:16 است. همیشه با ورزش رو از شبکه‌ای خودتون، شبکه‌ای رادیویی ورزش میشنوید. ماجرا مهرانی عزیز در خدمت شما هستیم.
بله تشکر میکنم. به هر حال در این که هیچ کسی علاقه ای نداره به این که مواردی رو بهش اشاره بکنه که این موارد خوشایند نیست صحبت کردن راجع به برخی از مسائل، مشکلات که مخاطبش هم میلیون ها علاقمند یا هوادار ورزش و فوتباله، به هر صورت برای ما هم دشواره. منتها مطلبی رو که به نظر میرسه به عنوان سوال باید مطرح کرد و پاسخش رو دوستان عزیز شنونده بدن اینه که اگر که ما سکوت بکنیم، اگر که ما برخی از مطالب ناخوشایند رو بازگو نکنیم، اگر که ما پیگیری نکنیم، اصرار نورزیم برای اینکه یک رویه‌ای تغییر پیدا بکنه و در جهت بهبود، در جهت اصلاح ما بتونیم که اثرگذار باشیم، خب رسالت ما، وظیفه ما در رسانه چه خواهد بود و اینکه چه مشکلی با سکوت کردن، با از کنار مشکلات گذاشتن، چه مشکلی از مشکلات ورزش ما، فوتبال ما و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و به طور کل حوزه ورزش حرفه‌ای و فوتبال حرفه‌ای حل خواهد شد. بنابراین اگر که شما دوست عزیز و دوستان دیگر بتوانید که پاسخ قانع کننده‌ای به این سوال بدید، ما خوشحال میشیم که صحبت‌های شما را در این برنامه بشنویم. اما گویا مهمان عزیزی رو در خدمتشون خواهیم بود. هنوز ارتباط برقرار نشده تا در رابطه با موضوع خاص برنامه امروزمون که بررسی مشکلات دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس هست، با این عزیز هم صحبت بکنیم و از مطالبشون انشاءالله بهره مند بشیم.
بله در انتظار هستیم تا برقراری ارتباط با اولین مهمان تلفنی برنامه و همینطور در انتظار هستیم تا شما شنوندگان عزیز، شما بزرگواران، باز هم مثل همیشه دیدگاه و نظرتون رو پیرامون موضوع برنامه بیان بفرمایید و هر اون چی که به هر حال دوست دارید در مورد این برنامه با کمال میل آماده شنیدن هستیم و همینطور منتظر دریافت پیامک های شما از طریق 3306 شبکه رادیوی ورزش، برنامه همیشه با ورزش و تا حدود ساعت 20 و 30 دقیقه در خدمت شما هستیم. شبتون بخیر دوستان شنونده. همکاران تلاش میکنن تا با مهمانان برنامه ارتباط برقرار بکنیم. به محض این که موفق شدیم ارتباط برقرار بکنیم با هر کدوم از مهمانان برنامه، قطعا در خدمتشون خواهیم بود و شما دوستان خوب شنونده میتونید گفتگو رو بشنوید. ارتباطمون برقرار شده با اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون، آقای محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، اولین مهمان تلفنی برنامه ما هستن. به سراغ جناب آقای فروردین میریم، دقایق در خدمت ایشون هستیم تا دیدگاه و نظر ایشون رو هم پیرامون موضوع برنامه جویا بشیم. جناب آقای فروردین عزیز سلام عرض می‌کنم، شب جناب عالی بخیر، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
آقا سلام و ارادت، آقای ارمنده، آقای مهرانی عزیز،
ارادت داریم.
خیلی متشکرم، لطف کردید وقتتون رو در اختیار برنامه همیشه با ورزش قرار دادید.
بله، درود بر شما جناب فروردین، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. در طی این مدتی که مجلس محترم شورای اسلامی به هر حال مجددا بازگشایی شد و شما عزیزان آمدید تا در این سنگر انشاءالله خدمت بکنید به کشور و به خصوص در حوزه ورزش، بفرمایید که تغییر و تحولات و نحوه مدیریت حاکم بر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رو چگونه ارزیابی کردید و چگونه دیدید؟
آقا عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، هموطنان عزیزم که در این روزهای کرونایی واقعا خیلی نگران هستیم، انشاءالله که خدا به همه سلامتی بده با رعایت تمام پروتکل بهداشتی. در مورد دو باشگاه هم وقتی امروز اصلا حال کشور به لحاظ نه اقتصادی خوبه نه به لحاظ شرایط سلامتی دیگه، کلیه دغدغه ها رو بذاریم کنار، دغدغه دو تا باشگاه هم خودش یه سریالی شده، واقعا خیلی زجرآور هست، خیلی نگران کننده هست. بی ثباتی هایی که وجود داره باعث نارضایتی مردم هست، باعث نارضایتی هواداران دو تا باشگاه شده و این مستلزم اینه که هرچه سریع‌تر شخص آقای وزیر و تصمیم گیرانی که در مورد این دو باشگاه تصمیم میگیرن واقعا یه تصمیم عاجلی گرفته بشه، خیلی کارشناسی بشه، ثبات رو برگردونن به این دو تا باشگاه مردمی که واقعا نیاز هست. امروز جامعه نیاز داره که نشاط اجتماعی رو که حق طبیعیش هست ازش استفاده ببره، ولی ما میبینیم که هر روز شاهد خبرهای ناگواری هستیم از این دو باشگاه، همش هم برمیگرده به تصمیمات مدیریتی که خوب گرفته نمیشه، بر اساس مطالعات عمقی گرفته نمیشه. حالا قبلا هم عرض کردم خدمت شما، مکانیسم های خوبی نیست در انتخابات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل. هرچند دستاورد باشگاه پرسپولیس در جام باشگاه آسیا دستاورد خوبی بوده، ولی اینو نمیتونیم به حساب اون مسائلی بذاریم که برنامه‌ریزی قوی صورت گرفته. اینو ما فقط به عنوان اون تعصبی که بازیکن‌های پرسپولیس داشتن و حمایتی که هوادارا و پیشکسوتای پرسپولیس انجام دادن و توانمندی کادر فنی هست که به نظرم به این مرحله رسیدن. و در نهایت استقلال اگر پشتوانه قوی داشت به لحاظ مدیریتی و ثبات در این باشگاه بود، چه بسا فینال رو ما میتونستیم شاهدش باشیم، فینال غرب آسیا رو. در هر حال این نگرانی وجود داره، ما هم به عنوان نمایندگان مردم هر روز از طرف مردم مورد نقد هستیم، مورد انتقاد هستیم که چرا شما تصمیمی نمیگیرید که برای این دو باشگاه واقعا مدیران قوی توانمند ثبات رو برگردونید به این دو باشگاه. این همه تغییر دلیلش چی هست؟ خب باید پاسخ بدن کسایی که در مورد این دو باشگاه تصمیم میگیرن.
بله، و حالا با توجه به اینکه خود جناب عالی هم اشاره فرمودید که مردم توقع دارن از مجلس محترم شورای اسلامی، از شما نمایندگان عزیز، و تقریبا بی سابقه بوده گرد همایی برخی از طرفداران دو باشگاه در مقابل مجلس و مطالبی رو که عنوان کردن، تصور می‌فرمایید که چه وظیفه‌ای بر دوش مجلس هست؟ فراکسیون ورزش چگونه میخواد به عنوان بخشی که میخواد رهبری بکنه این جریان اصلاح رو در باشگاه های به اصطلاح حرفه‌ای ما، در فوتبال حرفه‌ای ما، به ویژه در رابطه با دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، فکر میکنید که چه تکالیفی در پیش هست و چه برنامه هایی میتونه مد نظر قرار بگیره؟
آقا میکنید ما امروز واقعا باید قبول کنیم که ورزش یه پدیده هست که بخوایم نخوایم مخاطبهای خودشو داره، به ویژه فوتبال، و برای احترام به این مخاطبها ما باید برنامه داشته باشیم، باید بتونیم سهم دانشگاهی ها رو در تصمیم گیری لحاظ کنیم. امروز سهم دانشگاهی ها دیده نمیشه، سهم کسایی که عمرشون رو گذاشتن، تحصیلات عالیه دارن در حوزه مدیریت ورزش، ما هیچ رد پایی ازشون نمیبینیم توی دوتا باشگاه. این خودش آسیب هست. واقعا امروز تصمیمات علمی گرفته نمیشه، سهم پیشکسوتا تو باشگاه ها دیده نشده، حتی خود هوادارا سهمی ندارن در تصمیماتی که گرفته میشه در باشگاه ها، در این دوتا باشگاه به ویژه. ما انتظار داریم واقعا اینا بیان بر اساس یه سازوکار مناسبی این سهم این چند تا مجموعه ای رو که در موردش صحبت کردیم رو ببینن. مطمئن باشید که اتفاقات خوبی میفته در آینده. هدف گذاری کنن، برنامه بلند مدت رو تعریف کنن. نباشه که ما به صورت تصادفی یک موفقیتی رو به دست بیاریم، بعد سالیان سال دوباره انتظار بکشیم. الان چندین سالی که ما موفق نشدیم که قهرمان آسیا بشیم، نه در سطح تیم‌های ملیمون نه در باشگاهیمون. اینا آسیب هست، اینا نشون میده که ما واقعا فاقد برنامه هستیم.
بله، و مجلس در این رابطه به صورت مشخص فکر میکنید که چه کاری رو باید انجام
بده؟ مجلس تنها کاری که میتونه کنه به عنوان بازوان حمایتی این مجموعه میتونه عمل کنه. نقش نظارتی میتونیم داشته باشیم، هیچ دخالتی ما نمیتونیم داشته باشیم. بله. مجلس یه مرکزی داره به عنوان مرکز پژوهش‌ها که تمام یافته‌های علمی رو میتونه در اختیار این افرادی که تصمیم میگیرن در مورد این باشگاه قرار بده، هم به لحاظ منابع درآمدی، هم به لحاظ تشکیلات هر دو باشگاه، به لحاظ زیرساختی میتونه اطلاعات بسیار بسیار خوب و تعیین کننده رو در اختیار این باشگاه قرار بده. ولی اینا هیچ وقت مراجعه نمیکنن به این مرکز.
بله، خدمت شما عرض کنم، حالا فراتر از اون چه که اشاره فرمودی، چون حالا به غیر از مرکز پژوهش‌های مجلس که منم فرمایش جنابالی رو تصدیق میکنم، مراکز دانشگاهی ما، مراکز علمی ما هم مورد توجه قرار نمیگیره. من میخوام که اگر موافق باشید بحثمون رو در خصوص نقش مجلس ببرم به سمت نظام جامعه باشگاهداری، ببریم به این سمت که بعد از این که مجلس محترم شورای اسلامی آمد و پرداخت هر گونه وجهی رو به محل وجه حرفه‌ای ممنوع اعلام کرد، این قانون تصویب شد، امروز بسیاری از کارشناسان علاقمندان به فوتبال این سوال رو مطرح میکنن که خب گام بعدی که باید مجلس یا مجلس‌ها در طی این مدت طی می‌کردن، برمی‌داشتن برای اینکه اگر بنابراین هست که به صورت مستقیم دولت‌ها کمک نکنن در امر ورزش حرفه‌ای، چه قوانینی مورد نیاز هست تا این خلأ پر بشه. اتفاقا حتی در برنامه گذشته ما هم عزیزانی عنوان میکردن که اگر که بنا باشه که ما فکری برای ورزش حرفه‌ایمون نکنیم، منابع درآمدی رو تعریف نکنیم، براش قوانینی رو به تصویب نرسونیم، چه بهتر که اون قانون به حال ممنوعیت پرداخت وجه از محل منابع عمومی و دولتی به ورزش حرفه‌ای رو ما مورد اصلاح و بازنگری قرار بدیم. در این خصوص چه نظری دارید جناب آقای پرورده؟
قانون عدم حمایت از باشگاه رو مجالس گذشته خب قانونش رو وضع کردن، ما هم رو اونا بحث داریم، چون ولی خب اگر که اتفاق افتاده ما باید مؤلفه های جایگزین رو مطرح کنیم. ما بحث نظام جامعه باشگاه داری رو اگر که واقعا الان خود دولت به عنوان لایحه پیشنهاد داده، اینو ما داریم کاراش انجام میدیم، هر چه سریعتر این نظام جامعه باشگاهداری انشالله اجرایی بشه، بعد گام بعدی که خیلی میتونه کمک کنه در بحث گامهایی که برداشته میشه برای حمایت از بخش خصوصی.
بله.
در جهت خصوصی سازی اقدام صورت بگیره.
بله.
بحث خصوصی سازی صورت بگیره، واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی، به ویژه در بحث